ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. چین بار دیگر در مورد حمله به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. یک نماینده دومای روسیه بر پایی سپر دفاع موشکی در کشورهای عربی را نشانه امکان حمله به جمهوری اسلامی ایران خواند. و مراسم 20مین سالگرد آغاز جنگ داخلی در بوسنی امروز در سارایوو در حال برگزاری است. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه برنامه جامعه رو خواهید شنید. یک دیپلمات بلندپایه چین با اشاره به آنچه پیامدهای وحشتناک اقتصادی و بدبختی مردم خواند نسبت به حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. چین چن ژیادونگ رئیس بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت شاید برای به راه انداختن جنگ 10,000 دلیل هم وجود داشته باشد، اما نمیتوان پیامدهای وحشتناک سقوط اقتصاد و جامعه و همینطور بدبختی مردم را جبران کرد. یکی از نمایندگان بلندپایه دومای روسیه میگوید سامانه دفاع موشکی که ایالات متحده آمریکا قصد دارد به همراه 6 کشور عربی خلیج فارس برپا کند نشانه ای از امکان حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه گفته است سامانه دفاع موشکی فقط وقتی مورد نیاز است که جمهوری اسلامی ایران تصمیم به مقابله بگیرد، وگرنه دلیلی ندارد فکر کنیم که جمهوری اسلامی ایران ناگهان دست به حمله خواهد زد. مراسم 20مین سالگرد محاصره سارایوو و آغاز جنگ داخلی در بوسنی و هرزگوین امروز در سارایوو در حال برگزاری است. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به تعداد قربانیان این جنگ امروز 11,541 صندلی قرمز رنگ در خیابان‌های این شهر قرار داده شده و مراسمی ویژه در حال برگزاری است. جنگ داخلی بوسنی هرزگوین که حدود 4 سال به طول انجامید بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشته است. فرانسه و اتحادیه آفریقا با اعلام استقلال شورشیان تبارق در شمال مالی مخالفت کردند و آن را به رسمیت نشناختند. ژان پینگ رئیس اتحادیه آفریقا روز جمعه این اعلام استقلال را پوچ و بیمعنی خواند و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز با آن مخالفت کرد. با این حال اسلامگرایان وابسته به شورشیان گفتند با اعلام استقلال مخالفند. و ترکیه میگوید موج جدیدی از پناهجویان سوریه به خاک این کشور سرازیر شدند. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه جامعه باشید.
جامعه مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام به شما شنونده علاقمند به مسائل اجتماعی ایران. در این شماره از مجله جامعه می‌خوایم سری بزنیم به پیاده روهای تهران و به مناسبت انتشار گزارش سالانه ایکوم درباره موزه‌های جهان به وضعیت موزه‌داری در ایران هم می‌پردازیم. پیش از همه اینها اما زیر پوست شهر یا مروری بر خبرهای کوتاه. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میگوید تهران در سال 1390 700 بار لرزیده است و این یعنی روزانه 2 زلزله خفیف در پایتخت ایران. به گفته همین مقام مسئول با وجود 700 زمین لرزه خفیف هیچ اقدام عملی برای مقاوم سازی بافت‌های فرسوده، تقویت زیرساخت‌ها، مقاوم سازی مراکز درمانی و بیمارستانی و حتی سبک سازی تهران انجام نشده است. مرخصی خانواده، این طرح تازه نمایندگان مجلس است برای ترویج تغذیه با شیر مادر در ایران. زهره الهیان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است با تصویب این طرح پس از تولد فرزند 1 سال به زنان و 2 هفته به مردان مرخصی داده خواهد شد. ارتفاع آب دریاچه ارومیه 5 سانتی‌متر نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. یک کارشناس مسئول تالاب‌ها در سازمان محیط زیست با اعلام این خبر می‌گوید با وجود پیگیری‌های سازمان محیط زیست در سال گذشته وزارت نیرو حقابه تعیین شده از سدهای اطراف دریاچه ارومیه را تامین نکرده و دریاچه ارومیه در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. و آمار دانش آموزان در آستانه اعتیاد هشدار دهنده است. این را رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید. آقای عباس‌پور تهرانی همچنین تاکید کرده است که تا به حال هیچ مطالعه دقیقی در مورد دانش آموزان معتاد انجام نشده و بهتر است وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر آمارهای قابل استناد از میزان اعتیاد در میان دانش آموزان ایرانی را فراهم کنند. ترافیک سنگین در تهران همیشه یکی از اولین مشکلات پایتخت نشینان بوده. مشکلی که سالهاست مدیریت شهری در دوره‌های مختلف میگوید که برای حل آن طرح و برنامه دارد، اما هنوز حل نشده باقی مانده. بعضی کارشناسان میگویند برای حل گره ترافیک تهران علاوه بر همه راهکارهای فنی و تخصصی، باید فرهنگ دوچرخه سواری را هم بین شهروندان ترویج کرد و جان تهران را با حمل و نقل سبز نجات داد. در این مجله جامعه میخواهیم ببینیم آیا تهران اصلا شهر دوچرخه سواری هست، شهر پیاده روی هست، یا بهتر است بپرسیم شهر شهروندان هست. مریم خسروی سالها خبرنگار حوزه شهری بوده و از تهران شهرداری و شورای شهر تهران گزارش داده است. خانم خسروی مهمان جامعه این هفته ما شده و میگوید تهران برای خودروها ساخته شده است.
در تهران خودروها در شهر حکومت میکنن. شهرسازی که در تهران اجرا شده شهروندها رو ندیده و بیشتر خودروها رو دیده. آماری که شهرداری تهران هر سال اعلام میکنه به این صورت هستش که مثلا چه میزان بزرگراه ساخته، چه میزان خیابون ساخته. هیچ موقع نمیادش بگه که برای شهروندانی که در این شهر تردد میکنن چه اقدامی انجام داده. توی حالا کشورهای اروپایی میبینیم که وقتی که شهروندان از خونه خارج میشن، شهر براشون جاییه برای زندگی کردن. حالا توی کافه ها، توی رستوران ها، توی پیاده راه هاشون، توی جاهایی که مناسب سازی شده برای شهروندانشون. ولی توی تهران این شهر برای شهروندان نیست.
با همین ها اما مدیریت شهری در تهران گهگاه طرح و برنامه های هم برای استارت پروژه دوچرخ سواری در پایتخت داشته. طرحهایی که همه نیمه کاره ماندند یا اگر کامل شدند هیچ وقت به بهره برداری واقعی نرسیدند. مریم خسروی:
زمان آقای ملک مدنی یک هزینه انجام گرفت توی بلوار کشاورز به سمت میدون ولیعصر، یک محدوده سبز رنگی که داخل بلوار کشیده شد مشخص شد، اون محدوده جدا شد، ولی هیچ موقع ما ندیدیم شرخ سواری از اونجا رد بشه عبور کنه. بیشتر یک چیز نمادینی بودش که نتیجه نگرفت. شاید یکی از دلایل این باشه که قانون مشخصی در این زمینه وجود نداره، یعنی که ایمنی دوچرخه سوار دیده نشده. آلودگی هوای تهران بسیار زیاده، یعنی که حالا دوچرخه سواری که بخواد برای حمل و نقل، برای ورزش دوچرخه سواری کنه در شهر، قطعاً روزانه مقدار بسیار زیادی سرب وارد بدنش میشه.
همین حالا محله‌هایی هستند که در آنها میتوان دوچرخه کرایه کرد و سفر درون شهری با دوچرخه را تجربه کرد، اما حتی در این محله ها هم استقبال چندانی از دوچرخه سواری نمی شود.
در زمان قالیباف در رابطه با مسیرهای دوچرخه سواری اقداماتی صورت گرفت که مثلا پیشتاز این اقدامات شهرداری منطقه 8 بود که توی مسیرهایی که نزدیک مترو بود مسیرهای دوچرخه سواری ایجاد کرد. شهرداری منطقه 5 هم پیروش این اقدامات انجام داد. باید در واقع شهرداری در کنار این طرح‌ها فرهنگ سازی هم انجام بده.
تجربه پیاده روی در تهران هم تجربه موفق تری نیست. شهروندان فضایی برای پیاده روی ندارند و عابران پیاده نمی توانند بدون مزاحمت موتورسیکلت سوارها در پیاده روها آمد و رفت کنند. شرایط و فضاهای اجتماعی شهری برای قدم زدن در پایتخت وجود ندارد. مریم خسروی از طرح شهرداری تهران برای پیاده راه‌های بافت تاریخی میگوید که البته به چند محله کوچک محدود ماند.
دو تا خیابون سال 84-85، یکی خیابون سپهسالار بود و دیگری کوچه مروی بود که پیاده راه شد. من خب شخصا که این دو تا خیابون رو دیدم به نظرم طرح خوبی بود.
شاید مهمترین ویژگی خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس همه کافه ها و رستوران ها و فروشگاه ها و مراکز خرید آن نباشد، بلکه پیاده روهای عریض و مرتبی باشد که ساعت ها می توان در آن قدم زد. امکانی که قرار بود در تهران با پتانسیل خیابان بلند و زیبای ولیعصر تجربه شود تا شهروندان فضایی برای پیاده روی های طولانی و سالم داشته باشند. از خانم خسروی خبرنگار در حوزه شهری می شنوید.
حدود 5 سال پیش یک اقدامی صورت گرفت. خیابان ولیعصر یکی از بزرگترین خیابان های ایران و حتی میشه شاید ادعا کرد خاورمیانه هستش. 18 کیلومتر مسیر هستش و خب هزینه بسیار کلانی شد این خیابون پیاده راه شد، چیزی که خود مدیر عامل اون وقت سازمان زیباسازی اعلام کرد هزینه 17 میلیارد تومان اعلام کردش، ولی خب ما رقم‌های 20 میلیارد و 25 میلیارد هم شنیدیم که خب ولی هیچ موقع به طور شفاف رقم واقعی اعلام نشد. ولی مشکل اصلی که بعد از گذشت 5 سال به طور جدی میشه بهش نقد وارد کرد اینه که اون نگهداری بعد از اجرای این پروژه انجام نشده و الان اگه در واقع از این خیابون عبور کنیم هر چند متر مشکلات این خیابون و در واقع سنگفرش‌های این خیابون رو میتونیم ببینیم.
خیلی از چنارهای ولیعصر حالا خشک شدند. مسیر دوچرخه سواری بلوار کشاورز هم هرگز به یک مسیر دوچرخه سواری واقعی تبدیل نشد. تهران در عوض بزرگ راه‌ها و پل‌ها و تونل‌های عظیم دارد و روز به روز بیشتر برای خودروها جا باز می‌کند. خب گفته بودم که در این شماره از مجله به وضعیت موزه ها در ایران هم میپردازیم. ایکوم شورای بین المللی موزه ها در گزارش چشمانداز وضعیت موزه ها در سال 2012 خود میگوید صرف نظر از مناطق آشوب زده وضعیت موزه های بزرگ در اروپا و جهان روندی مثبت و رو به رشد خواهند داشت. ایکوم در گزارش سالانه‌اش اعلام کرده است که در سال 2011 بازدید از موزه های جهان رشد چشمگیری داشته است. اما چرا نامی از موزه های ایران در این گزارش نیست؟ فرناز خطیبی، کارشناس باستانشناسی.
ببینید وضعیت موزه های بزرگ ایرانی را بر اساس آماری که این موزه ها اعلام می کنند به ایکوم می سنجند. متاسفانه در ایران به دلیل وضعیت مخدوشی به سازمان میراث فرهنگی داره، موزه های ایران تقاضا متولی ندارند و آمار درست از بازکننده ها ارائه نمی شد. اما آماری که هر سال ارائه می دن تو ایران مربوط به میزان بازکننده ها در ایام عیده که اون هم رقم قابل توجه با توجه به گنجینه هایی که تو موزه های ایران وجود داره و 10% کمترش برای کل موزه های دنیا کافیه که سالانه مثلا 4 میلیون 5 میلیون فقط در ماه بازی کننده بکشونن به موزه هاشون چیزی نیست. برای مثال مثلا کشوری مثل ترکیه تا 2011 3 میلیارد دلار درآمد توریسمش بوده که 150 میلیون دلارش مال موزه هاش بوده.
و وضعیت موزه های ایران از نظر بازدید چگونه است؟ فرناز خطیبی، کارشناس باستانشناسی.
فصل پر رونق بازدید موزه ها در ایران فقط ایام نوروزه. سال گذشته 3,935,000 نفر از موزه های کشور بازدید کردند که گفتن امسال مثلا 6 میلیون بلیط بیشتر فروخته شده که بیشترین اینها مال نه تهران موزه استان فارس، موزه تخت جمشید و مجموعه هایی که اونجا وجود داره یا موزه آستانه قدس رضوی در مشهد یا موزه همدان. مدتی که موزه ملی سرسامان نداره و بخش اسلامی موزه ملی در این مدت ها بسته بوده. تهران بیشتر موزه گلستان و موزه سعدآباد بازی کننده داره که اونم معمولا وقتی کنسرت یا اجرای برنامه چیزی داخل اون برگزار میشه تعداد بازی کننده ها خیلی میره بالا.
پرسش اینجاست که چرا در ایران با وجود پیشینه مفصل تاریخی موزه ها کم بازدیدند و چندان استقبالی از آنها نمی شود؟
بعضی میگن که مثلا مشکل آموزش مردمه که مردم آموزش ندیدن که ببینن موزه چجور جاییه. این تا یه حدی درسته ولی علت اصلی به کمکاری مثلا ما متولیان برمیگرد. موزه ها دولتی ارائه میشن، مدیرانی که مثلا این موزه ها گذاشته میشه از کل کارمندان موزه هاشون معمولا سواد کمتری دارن و سوادشون مرتبط با موزه داری تاریخ و باستان شناسی نیست. آماری که اعلام شده در بین حدود 377 فایت موزه های جهانی، موزه ملی ایران که بزرگترین موزه کشور باشه هیچ جایی نداشته. کلاً فضای موزه که سالت آور از تکنولوژی روز استفاده نشده، راهنماهای موزه هامون آموزش کافی رو ندیدن.
فرهنگ عمومی یا کمبود امکانات و تخصص هرچه که باشد، موزه داری در ایران با پیشینه چند هزار ساله تاریخی این روزها حتی از کشورهای همسایه نیز عقب مانده تر است. خب به پایان مجله جامعه این هفته رادیو فردا رسیدیم. من فهیمه قزلی‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم شنونده شماره های بعدی مجله هم باشید.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانای دیگه هیچ کاری نداشتم تا این مدت هم که بشین اجازه دادین جوانای ما همه لطف کنه.
داستان 30 سال میزبانی ایران از صدها هزار همسایه همزبان و چالش‌های بی‌پایان اجتماعی و فرهنگی موضوعیه که این جمعه می‌خوایم یک ساعت مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان دربارش به بحث بنشینیم. قصه افغان‌های مهاجر در برنامه ساعت ششم 6 عصر جمعه به وقت تهران. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarm